استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. استراتژی جنوب آسیای ایالات متحده چقدر مؤثر بوده؟ وزارت دفاع افغانستان میگوید مؤثر بوده، اما وزارت های دفاع و خارجه امریکا چیز دیگر میگویند. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از نیکولاس مادورو همتای ونزوئلایی خود پشتیبانی کرده. این که چرا در همین ساعت میشنوید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از زرغونه منگل بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان استراتژی امریکا برای افغانستان را به دنبال آن موفق خوانده است که یک هیئت از محققان امریکایی آن را ناکام می‌خوانند. کشته شدن 14 پلیس افغان در ولایت غزنی، پاسخ ایران به اعلان دیروز وزیر خارجه امریکا و حمایت رئیس جمهور روسیه از همتای ونزوئلایی‌اش. با سلام و روز شما بخیر. خبرهای این ساعت را با خبر تازه از قندهار آغاز می کنیم که دقایق پیش به ما رسید. در حوزه 14 شهر قندهار یک انفجار شدید صورت گرفته است که گمان می رود کشته و زخمی های هم به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر را در جریان همین برنامه از قندهار به شما خواهیم داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا موفق است و با آن در جنگ علیه طالبان مسلح پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. این اظهارات محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بعد از آن صورت گرفت که گزارش تازه نظارت کنندگان آمریکایی گفت استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان از ماه آگوست گذشته به این طرف پیشرفت اندک داشته است و این کشور بعد از 17 سال جنگ باز هم خطرناک و بی ثبات می باشد. این نتیجه گیری که دیروز از جانب 3 نهاد نظارت کننده حکومت امریکا پیشکش شد با تاکیدات وزارت دفاع امریکا مغایرت دارد که گفته است نیروهای افغان با کمک امریکا توانستند وضعیت را به نفع خود بهبود بخشند و جنگ در برابر شورشیان طالب را با قوت به پیش می برند. بر اساس این گزارش، شورشیان طالب و جنای خراسان گروه دولت اسلامی با راه اندازی حملات قابل توجه در کابل صدها نفر را کشتند و باعث نگرانی مردم از اوضاع امنیتی شدند. یک مقام ولایت غزنی می گوید در حمله شب گذشته شورشیان بر چندین ولسوالی این ولایت دست کم 14 پلیس کشته شدند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که 7 نفر به شمول قمندان امنیتی ولسوالی D1 و 1 قمندان پلیس اعتیاد در این ولسوالی و 7 پلیس دیگر در ولسوالی جغتو کشته شدند. او گفت که حملات شورشان بر ولسوالی های دیگ و جغتو و اجرستان و قرباغ شب گذشته آغاز و تا اوایل امروز ادامه داشت. طالبان مسئولیت این حملات را به دوش گرفتند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان ادعا دارد که ولسوالی جغتو و پوسته پلیس در دیگ تصرف شدند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان می گوید در یک هفته اخیر حدود 20,000 نفر از اثر جنگ های جاری در ولایت غزنی و بغلان بیجا شدند. در گزارش این اداره که امروز منتشر شد همچنان آمده است که دست کم 16,000 تن از اثر سیلاب ها در افغانستان بیجا شدند. و خبر آخر داخلی که نیروهای دولتی افغان با حمله بر یک زندان شورشیان در هلمند 15 زندانی را رها ساختند. عمر زواق سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که نیروهای خاص در حمله شب گذشته بر این زندان در ولسوالی مرجع 6 نفر مشکوک را هم بازداشت کردند. به نیروهای افغان در این حادثه کدام آسیب نرسیده است. آل همچن خبری از جهان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تهران نمیپذیرد که ایالات متحده بالای ایران تصمیم بگیرد. این اظهارات روحانی در پاسخ به بیانات دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایراد شده است که دیروز اعلان کرد کشورش تحریمات جدیدتر اقتصادی بر ایران وضع خواهد کرد. روحانی در اعلامیه گفته است جهان امروز نمیپذیرد که ایالات متحده در موردش تصمیم بگیرد. کشورها از خود استقلال دارند، شما کی هستید که بالای ایران و جهان تصمیم بگیرید. روحانی این مسئله را چند ساعت بعد از آن گفت که وزیر خارجه آمریکا ناوقت دیروز گفت واشنگتن شدیدترین تحریمات در تاریخ را بر ایران وضع خواهد کرد و اگر ایران مسیرش را تغییر ندهد نیش این تحریمات دردناکتر خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از همتای ونزوئلاییش نیکولاس مادورو پس از آن اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین انتخاب مجدد آقای مادورو را به حیث رئیس جمهور ونزوئلا محکوم کردند. ونزوئلا دو روز پیش شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که به گفته آمریکا این انتخابات به گونه شفاف و عادلانه برگزار نشد. کرملین در اعلامیه که دیروز نشر کرد به نقل از رئیس جمهور پوتین بر رئیس جمهور ونزوئلا آرزوی سلامتی و موفقیت کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در یک پیام تویتر از پیام تبریکی ولادیمیر پوتین همتای روسی خود ابراز سپاس کرده است. و خبر آخر که در اثر گرمی هوا 65 نفر در 3 روز گذشته در پاکستان جان باختند. یک نهاد خدمات اجتماعی در پاکستان گفت که 65 نفر به علت موج گرمی هوا در 3 روز گذشته در کراچی هلاک شدند. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. استراتژی واشنگتن برای افغانستان و جنوب آسیا چقدر مؤثر بوده؟ وزارت دفاع افغانستان
مؤثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی مؤثریت را پیمودیم.
ما شما همچنان میگوییم که وزارت‌های دفاع و خارجه ایالات متحده در مورد این استراتژی چه گفتند. همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در مسائل جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از نیکولاس مادورو همتای ونزوئلایی خود پشتیبانی کرده. اینکه چرا بیشتر به شما خواهیم گفت در جریان همین برنامه. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب پیش از همه میپردازیم به اینکه وزارت دفاع افغانستان میگوید که استراتژی رئیس جمهوری ایالات متحده برای این کشور و جنوب آسیا موفق بوده و به اساس آن پیشرفت‌های نیز در بخش‌های مختلف به میان آمده. این در حال است که وزارت‌های دفاع و خارجه و مفتشان اداره بین‌المللی انکشافی آمریکا در گزارش به کنگره آن کشور گفتند که استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان بر وضعیت این کشور کم تأثیر بوده و پیشرفت‌های اندک صورت گرفته. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هم در این مورد ابراز نظر کرده که همه اینها را در این گزارش می‌شنویم که نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
با تقدیم سلام، وزارت دفاع افغانستان هرچند گزارش ارائه شده به کنگرس آمریکا درباره استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا را تایید و یا رد نمی کند، اما می گوید که این استراتژی بر وضعیت این کشور تأثیرات مثبت داشته است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا، تشکیل نیروهای کماندوی افغانستان افزایش یافت و برای تجهیز و اکمال این نیروها تلاش جریان دارد. با گفته آقای رادمنش، با عملی شدن این استراتژی هماهنگی میان نیروهای افغان و آمریکایی بیشتر و نیروهای هوایی افغانستان نیز تقویت شده اند.
استراتژی آقای ترامپ در افغانستان در هماهنگی هوایی، همچنان از خود ایالات متحده آمریکا در مورد فشار بالای پاکستان از نگاه سیاسی و نظامی، و همچنان تقویت قوای کماندوی افغانستان و قوای هوایی افغانستان موثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی موفقیت را پیمودیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه اگست سال 2017 میلادی استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. با اعلان این استراتژی فکر می‌شد که وضعیت امنیتی در این کشور بهبود خواهد یافت و طالبان به همکاری پاکستان به میز مذاکره حاضر خواهند شد. اما وزارت‌های دفاع و خارجه و همچنان مفتشین اداره بین‌المللی انکشافی آمریکا روز دوشنبه در گزارشی که به کنگره آن کشور ارائه کرده گفتند که استراتژی آقای ترامپ بر وضعیت در افغانستان کم تأثیر بوده و پیشرفت‌های اندک صورت گرفته است. در این گزارش که در 3 ماه اول سال جاری میلادی تهیه شده، با اشاره به برخی حملات طالبان مسلح آمده که این گروه هنوز نیز ساحات زیر کنترلش را حفظ کرده و به شمول کابل در مناطق مختلف افغانستان حملات خونین را انجام می دهد. از سوی دیگر با آغاز عملیات الخندق از سوی طالبان مسلح، وضعیت امنیتی در برخی ولایت این کشور مانند فرا بدتر شده و تلفات افراد ملکی نیز افزایش یافته است. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه نیز میگوید که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان بر وضعیت در این کشور تأثیر مثبت نداشته است.
نه تنها که استراتژی موفق نبوده، کدام آرزوها و خواستایی که مردم افغانستان به خاطر تامین امنیت داشتن و به خاطر آوردن صلح او برآورده نشد، بلکه در پلوی از متاسفانه در اواخر جنگ ها شدت پیدا کرده، امروز صدها و ده ها افغان ما شهید میشن، قربانی میتیم. در ارتباط به صلح هیچ نوع پیشرفت صورت نگرفته، پاکستان هم متاسفانه از وضعیت بهره برداری کرده.
اما حدود ده روز پیش جنرال جوزف ووتل، فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در تاجکستان، به خبرنگاران گفته بود که استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا مفید واقع می شود. جنرال ووتل تاکید کرده بود که برای به دست آوردن اهداف این استراتژی در افغانستان ممکن به وقت بیشتر نیاز باشد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته که استراتژی واشنگتن بر افغانستان و جنوب آسیا در افغانستان مؤثر بوده. اما اینکه مقام های ایالات متحده آمریکا در گزارش که به کنگره فرستادند در این مورد چه گفتند، از سید سمی عباس می شنویم که امیل ازده در استدیو است.
اداره های مفتشین عمومی وزارت های دفاع و خارجه آمریکا و مؤسسه انکشاف بین المللی این کشور راپوری را با کنگره پیشنهاد کردند که در آن گفته می شود علائم پیشرفت در افغانستان محدود است. در گزارش گفته می شود در 3 ماه اول سال جاری تا 31 مارچ حملات کشنده توسط طالبان و دیگر گروه های شورشی در افغانستان گسترش یافته است و طالبان در کابل و دیگر نقاط حملات خونین را انجام داده و هنوز هم مناطق را تحت تسلط دارند. روز 21 ماه می طالبان به مردم در کابل هشدار دادند که آنها حملات بیشتر را بر این شهر طرح نموده و از آنها خواستند که برای جلوگیری از تلفات بیشتر ملکی از مراکز نظامی دوری کنند. اداره رئیس جمهور ترامپ در ماه آگوست گذشته اظهار داشت که کمپاین نظامی را علیه طالبان بیشتر خواهد ساخت تا طالبان بدانند که در میدان جنگ پیروز نخواهند شد و به میز مذاکره حاضر شوند. اما در گزارش مفتشین آمده است علائم بسیار کم وجود دارد که این عمل توانسته باشد طالبان را تحت فشار قرار بدهد و یا بر آنها تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد. در گزارش همچنان گفته شده است که دستاورد در میدان جنگ هم آنقدر زیاد نبوده که گفته شود قوای حکومت افغانستان با کمک قوای آمریکا ساحات بیشتر را تحت کنترل گرفتند. گذشته از داخل افغانستان، نظر به این گزارش، تلاش‌های قصر سفید برای فشار بالای پاکستان تا مانع فعالیت افرادگرایان شود هم چندان مؤثر نبوده است و این حملات از سوی گروه‌هایی که در پاکستان پناه داده شدند هنوز با شدت ادامه دارد. در گزارش آمده است که با وجود متوقف شدن 1.5 تا 2 میلیارد دلار کمک امنیتی آمریکا و پاکستان، اسلام آباد گام‌های مؤثری را برای از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان نبرداشته است. در گزارش همچنان در مورد پیشرفت در انتخابات پارلمانی افغانستان اظهار شک شده است. این انتخابات قرار بود در ماه جولای برگزار شود ولی اکنون به ماه اکتبر محول شده است. اما مقامات وزارت دفاع امریکا میگویند که در افغانستان پیشرفتایی بوده است، از جمله به همکاری قوای امریکا و قوای افغان در ولایت فرا اشاره میکند. سخنگوی وزارت دفاع امریکا دگروال راب منینگز گفته است مقامات به این باورند که در افغانستان میتواند هرج و مرج همزمان با پیشرفت وجود داشته باشد و این دقیق چیزی است که هم اکنون در افغانستان مشاهده میشود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر به شما در مورد جزئیات انفجار در کندهار میگوییم، اما اکنون طبق وعده چند رویداد اقتصادی بشنوید.
دهلیز هوایی میان کابل استانبول امروز در حضور وزیر تجارت و صنایع افغانستان و سفیر ترکیه در این کشور افتتاح شد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان حین افتتاح این دهلیز گفت که پس از این روزانه 15 تن محصولات و کالاهای صادراتی افغانستان از طریق شرکت‌های هوایی به ترکیه فرستاده خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از افتتاح این دهلیز هوایی گفت که با این اقدام تاجران افغان می‌توانند اموال تجارتیشون را از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی صادر نمایند. مسئولین این اتاق همچنان گفتند که ترکیه در بخش مدرن شدن صنعت و ارائه خدمات معیاری می‌تواند افغانستان را کمک کند. ریاست زراعت پکتیا توافقنامه 6 پروژه را با شوراهای انکشافی ولسوالی‌های این ولایت امضا نموده است. ولید احمد تسر رئیس زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه‌ها شامل ساخت دندهای خاک و بندهای ذخیره آب می‌باشد که قیمت مجموعی آن به $635,335 می‌رسد. به گفته آقای تسر، با عملی شدن این پروژه‌ها در کنار فراهم شدن زمینه کار، زمین‌های بیشتر زراعتی آبیاری شده و حاصلات دهقانی نیز تقویت می‌گردد، که این میتواند روی اقتصاد مردم در ولسوالی ها تأثیر مثبت بر جا گذارد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری برنج 50 کیلویی 1550 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همچنان یک لیتر پترول 51 افغانی و یک لیتر دیزل 49 افغانی به فروش می رسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 65 پول، یک یورو 84 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی، یک درهم امارات 19 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 603 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در شهر کندهار یک موتربم انفجار کرده. حوالی ظهر امروز سه‌شنبه در مربوطات حوزه 14 امنیتی شهر کندهار، یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که این موتربم از سوی نیروهای امنیت ملی کشف شده بود و هنگام خونسا شدن انفجار کرده است. این منبع گفته که از این رویداد اجساد کشته شده ها و مجروحین به شفاخانه میرویس کندهار انتقال یافته است. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به تفصیل به شما خواهیم گفت، اما اکنون طبق وعده میپردازیم به مسائل منطقه و جهان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از نیکولاس مادورو همتای ونزوئلاییش پس از آن اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین انتخاب مجدد آقای مادورو را محکوم کردند. ونزوئلا دو روز پیش شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که به گفته آمریکا به گونه شفاف و عادلانه برگزار نشد. فرشته نگاه این موضوع را دنبال کرده و در استدیوست. روسیه در حمایت از رئیس جمهور ونزوئلا چه گفته و آیا روسیه یگانه کشور است که انتخاب مجدد آقای مادورو را حمایت کرده؟
بله، اما طور که شما هم گفتین، با وجود انتقادهای شدید ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماره از کشورهای آمریکای لاتین از انتخاب ریاست جمهوری از انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که در نتیجه آن نیکولاس مادورو یک بار دیگر به سمت ریاست جمهوری دست یافت، روسیه حمایتش را از آقای مادورو اعلان کرده. کرملین در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد، دو گفته که رئیس جمهور پوتین به رئیس جمهور ونزوئلا آرزوی سلامتی و موفقیت در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشورش کرده و خواهان مذاکرات ملی جهت منافع مردم ونزوئلا شده. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در یک پیام توییتر از پیام تبریکی ولادیمیر پوتین امتای روسی خود ابراز تشکر کرده. همچنان الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس انتخابات ونزوئلا را دموکراسی واقعی خوانده و ادامه حمایتش از رئیس جمهور آن کشور را تعهد سپرده.
چرا گزینش مجدد رئیس جمهور ونزوئلا مورد انتقاد شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و شماره از کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفته؟
نیکولاس مادورو در انتخابات 20 مایه می 68% از آرا را کسب کرد. در این انتخابات به گروه عمده اپوزیسیون اجازه داده نشده بود که کاندید خود را نامزد کند و زمین روی این انتخابات از سوی اپوزیسیون در ونزوئلا تحریم شده بود. حتی پیش از برگزاری انتخابات در ونزوئلا، ایالات متحده، کانادا، اتحادیه اروپا و بیش از 10 کشور آمریکای لاتین گفته بودند که نتایج این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. در عکس العمل به نتایج از انتخابات، ایالات متحده دیروز تحریم های جدید را بالای ونزوئلا اعلان کرد و دونالد ترامپ از رئیس جمهور آن کشور خواست تا به گفته او دموکراسی را احیا کرده انتخابات عادل و شفاف را برگزار کند، هر چه زودتر زندانی های سیاسی را بدون قید و شرط رها و به محرومیت های اقتصادی مردم ونزوئلا خاتمه دهد. یکی از مقام های ارشد آمریکا گفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در مذاکره با روسیه و چین، دهامی بزرگ ونزوئلا، از آنها خواسته تا جلو تحریم های جدید در برابر آن کشور را نگیرند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
همونطور که پیشتر گفتیم، در شهر کندهار انفجار رخ داده حوالی ظهر امروز سه‌شنبه و یک منبع امنیتی که نخواسته نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفته که این موتر بم از سوی نیروهای امنیتی ملی کشف شده بود هنگام خونسا کردن انفجار کرده. منبع گفته که این انفجار تلفات هم در پی داشته. که برای گرفتن جزئیات بیشتر مستقیما میریم پیش محمد صادق رشتینه، خبرنگار رادیو آزادی در شهر کندهار. رشتینه صاحب، خوش آمدین به برنامه. جزئیات این رویداد از چه قرار است؟
صدیکی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بله، لکه تاسو یادونه وکړه، څو شیبې مخکې د کندهار ښار د څورلسمې امنیتي حوزې اړوند د فابریکې د سرای سره نږدې موټر بم چاودنه سوې ده، چې یوې امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر بم چې تازه د ملي امنیت د سرتیرو لخوا کشف سوی و د خونسا کېدو پر مهال یې چاودنه کړې. د سرچینې په وینا، په پیښه کې د چاپنجدې ملکیان او د ملي امنیت سرتیري مړه او ټپیان سوي. دغه سرچینه جاده ده چه ده خلگو ده تگراتگ پر محال همیشه پا ده غصیمه که گانه کنه جوره بی. تروسه ده حمله مسئولیت چانه دی منه لیا و نور جزیات به پراتون که پر اونو که دا بریدون که سر شریکو.
بسیار تشکر از شما محمد صادق رشینی خبرنگار رادیو آزادی از کندهار گزارش میداد در مورد انفجاری که حوالی ظهر امروز در مربوطات حوزه 14 امنیتی شهر کندهار رخ داد. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید azadiradio.com.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. آیا میدونید که امسال بیل گیتس مالک شرکت مایکروسافت سرمایه‌دارترین مرد جهان نشد؟ این که کی شد در این گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
از میان 10 سرمایه‌دار برتر جهان 7 تنشان شهروندان آمریکا هستند. اما فردی که از سالها میلیاردر شماره یک جهان بود، حالا در جایگاه دوم قرار گرفته. بیل گیتس مالک شرکت سافت‌ویر سازی مایکروسافت در جدول سال 2018 در مقام نخست نیست و جای او را با 112 میلیارد دلار جف بزوس مالک شرکت آمازون گرفته. دوم بیل گیتس و سوم هم وارن بوفت تاجر دیگر آمریکایی است. بیل گیتس 90 میلیارد دلار و وارن بوفت 84 میلیارد دلار سرمایه دارند. سرمایه‌دارترین مرد غیر آمریکایی در جهان برنارد آرنولد شهروند فرانسه است. او 72 میلیارد دلار دارد. امانسیو اورتیگا شهروند اسپانیا و کارلوس سلیم شهروند مکسیکو با 81 و 78 میلیارد دلار در فهرست 10 سرمایه‌دار برتر جهان شاملند. مارک زوکربرگ مالک فیسبوک در این فهرست در جایگاه پنجم قرار دارد. بیل گیتس از سال 2013 میلادی سرمایه‌دارترین مرد جهان باقی مانده بود، اما امسال سرمایه‌اش در برابر رئیس شرکت آمازون زانو زد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. و اما اکنون جاوید حسنزاده مطبوعات کابل را مرور میکنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل در خصوص صلح افغانستان، به خصوص در این مورد در خصوص اظهارات اخیر نماینده خاص روسیه برای افغانستان، مطالب را نوشتند. روزنامه غیر دولتی مسیر در این مورد در سرمقالش نوشته است که کابلوف راه صلح را نشان میدهد یا به آمریکا هشدار میدهد. در ادامه سرمقاله آمده است که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که یا آمریکا با گفتگوهای مستقیم با طالبان حاضر شود و یا هم به یک جنگ بی پایان در افغانستان آمادگی بگیرد. روزنامه نوشته که کابلوف این را نیز گفته است که طالبان بالای 40% خاک افغانستان حاکمیت داشته و با حکومت افغانستان روی مسئله صلح گفتگو نکرده و میخواهد با آمریکا مستقیما گفتگو نماید. سرمقاله نویس پرسشی را مطرح کرده است که این موقف روسیه به چه معناست؟ ضمیر کابلوف راه صلح را نشان میدهد یا هشدار میدهد؟ روزنامه غیر دولتی سرخط نیز مقاله را در همین مورد نوشته است. سرخط نوشته است که روسیه میخواهد به این گونه آب را خط کرده برای خود ماهی بگیرد. در سرمقاله آمده است که کابلوف با این گونه اظهاراتش میخواهد که طالبان را قدرتمند نشان داده و روحیه نیروهای امنیتی افغان را ضعیف سازد. روزنامه این را نیز نوشته که روسیه میخواهد به این گونه انتقام شکست اتحاد جماهیر شوروی سابق را بگیرد. آنها جنگ جدید نیابتی را آغاز میکنند و هدفشان به وجود آوردن مشکلات برای افغانستان و کوتاه کردن دست آمریکا از این کشور میباشد. به باور مقاله نویس، در چنین یک حالت وزرای خارجه و دفاع افغانستان باید با دیپلمات‌های روسی و با مقامات نظامی و سیاسی آن کشور در خصوص اظهارات بی‌بنیادشان گفتگو کنند. روزنامه دولتی هیواد نیز در شماره امروزش در همین مورد نوشته است. هیواد عکس‌العمل برخی از اعضای ولسی جرگه و شماره از کارشناسان افغان را در پیوند به اظهارات ضمیر کابلوف گرفته است که در آن گفته شده است که روسیه تلاش دارد تا آمریکایان در افغانستان با شکست روبرو شوند و به همین خاطر با طالبان کمک می‌کنند. روزنامه هیواد به نقل از این افراد نوشته است که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا متحدین بین المللی خود را با تلاش‌های لازم و جدی در پروسه صلح تشویق کند. اما روزنامه افغانستان ما در یک مطلب در مورد توافق افغانستان و پاکستان در خصوص برگزاری کنفرانس صلح افغانستان نوشته است. در مطلب به نقل از رسانه‌های پاکستانی آمده است که این کنفرانس میان علمای دینی افغانستان و پاکستان بوده که هدف آن فراهم‌سازی زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح کابل می باشد. اما در این مطلب زمان دقیق برگزاری این کنفرانس مشخص نشده است.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. همچنان میتونین به این شماره ها با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین: 07000-84-620-00-02-21-12-41-38. تا لحظات دیگر برمیگردیم با برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد. اما اکنون ساعت 1:30 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استودیوست با فشردهی که تازه ترین خبرها.
در اثر انفجار یک موتربم در حوزه 14 شهر قندهار چندین تن کشته و زخمی شدند. انفجار ساعت پیش رخ داد و رقم دقیق تلفات آن بعداً ارائه خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان می گوید استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان موافق است و با آن در جنگ علیه طالبان مسلح پیشرفت های صورت گرفته است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که گزارش تازه نظارت کنندگان آمریکایی گفت استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان از ماه آگوست گذشته به این طرف پیشرفت اندک داشته است و این کشور بعد از 17 سال جنگ باز هم خطرناک و بی ثبات می باشد. یک مقام وزارت ولایت غزنی می گوید در حمله شب گذشته شورشیان بر چند ولسوالی این ولایت دست کم 14 پلیس کشته شدند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در افغانستان می گوید در حدود ده روز گذشته دست کم 20,000 نفر از اثر جنگ های جاری در ولایت غزنی و بغلان بی جا شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تهران نمیپذیرد که ایالات متحده آمریکا برای ایران تصمیم بگیرد. این اظهارات حسن روحانی در پاسخ به بیانات دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایراد شد که اعلان کرد کشورش تحریمات جدیدتر اقتصادی را بر ایران وضع خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از همتای ونزوئلاییش نیکولاس مادورو پس از آن اعلان کرد که امریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای امریکای لاتین انتخاب مجدد مادورو را به حیث رئیس جمهور ونزوئلا محکوم کردند. و یک نهاد خدمات اجتماعی در پاکستان می گوید 65 نفر از اثر موج گرمی هوا در 3 روز گذشته در شهر کراچی جان باختند.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر از همراهی شما. اکنون این برنامه هفتگی را بشنوید. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی کارکردهای وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تمرکز می نماییم. شکایت ها از موجودیت فساد در برخی شعبات این وزارت گزارش شده است. همچنان این که چه پلان های برای مبارزه با فساد سوی این وزارت طرح شده شامل بحث امروزی ما است. در این برنامه من ایمل سنجیده، همکارم حسیب الله تلاش، محترم وحید الله زاهد رئیس سمه شکایات اداره عالی مبارزه با فساد و آقای فتا اشرت احمد زی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی که از طریق تلفن به برنامه وصل خواهند شد با ما خواهند بود. همچنان در بخش تکنیک آقای عبیدالله عبیدی با ما همکار هستند.
در رضایت من درنو اوریدونکو سلام و نونی که هیله مومنی د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغلست. خغلی احمد زی خبرونه ته خرغلست.
در رضایت من از هم مختار سلام و نونی
که له تاسو ته د کوم طرفه خبرونه اوریدونکو باندې کور مودن. خغلی احمد زی د فساد سره د مبارزه په برخه کې کوم لارو یا په کوم لاس راوړنه مو عمل کړی دی او بل فعالیتونه مکتوب وای؟
ډېر زیاته مننه ستاسو د ډېر ښه خپرونې نه ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړی دی. زه یو څه غواړم ووایم چې لکه څنګه چې د هرې ټولنې د ضروریاتو پر اساس باندې یو اداره جوړېږي او بالاخره دا اداره خپل مسؤلیتونه لري او بالاخره دا اداره کولی شي چې خپل د ټولنې د خلکو لپاره د ولس لپاره خپل خدمات وړاندې کړي او دا خدمات باید یو شان وي د ټولو ملي کچه باید وي او کوښښ پکې تر ټولو نه مهم دا وي چې موږ وکولی شو په دې خدماتو کې چې وړاندې کېږي د فساد د مخنیوي باید هلې ځلې ډېرې زیاتې وي. تاسو پوهېږئ چې د جلفنا د جمهور د همیشنیو خبرو هغه مهم ټکی همدا وي چې د فساد پر وړاندې باید مبارزه وشي او هغه اوږدې پروسې چې کومې وي هغه پروسې باید د خلکو لپاره لاندې وي ترڅو پر عام ولس فکر د ویلارۍ لپاره مراجعه کړي نو د هغوی د هغه ستونزو مشکلات باید ورته جوړ نه شي ترڅو هغه وزارت فکر وکړي چې خپل هغه کار او هدف لپاره چې ادارې ته مراجعه کړي هغه باید حل شي. ورته د کار ټولنیز چارو فیدان او معلولینو وزارت لکه څنګه چې د نوم نه پیدا ده لومړی قدم کې زمونږ هغه د کارونه مهمه داسې کار جوړوي چې د خلکو دپاره د کارمندنې زمینې باید برابرې شي او تر ټولو مهم مونږ د خلکو ذهنیتونو ته داسې په شکل باندې معرفي کړو چې مونږ ګواکې یو کار ورکوونکی اداره باید وکړو داسې نه ده موضوع اجتماعي سپاس په ټولنیز کار کې ګوري چې څه مسایل دي دا هم موږ پرې اړوند دي او بله مهمه برخه زموږ د شهیدانو ورثه او د محترم او قدرمنو معلولینو لکه افغانستان کې جنګ ځپلې هېواد دی چې هر ورځ موږ د جنګ جګړو غږونه څاورو له تېرو کلونو هم راته دي خو موږ ته دغه اوبه پدې ځای راپاتې ده په دې اساس موږ غټ خدمات نور هم دي خلکو ته وړاندې کوي. زموږ درې مهمو اړخو باندې زموږ د خلکو لپاره دی یعنی تقریبا هغه کاری اثباتات یوه زموږ قدرمن متفایدین دي او بل هم دغه معلولي ستانه چې د ورنکو مخصوصا په معلولي کې د جنګي معلولي دي او مهمه بله برخه د شهید ورثه د تصفیه کې یو کس خپل ژوند له سره کوي دا برخه ده دې درې ورو برخه کې موږ خوش پښتنه تولې دي چې تر یو غټه هدف پرې تر دې دي دا موږ د فساد د مخنیوي لپاره حل ځای وکړو لکه چې زه تاسو غواړم د تفاوت پرې اساس کې مثلا په تېرو کلونو کې پیسې چې د فزیکي ورکول کې د خلکو ته نو په دې کې په خپله د فساد زمینه ډېره زیاته وه یا مامور به چې کله د یو بل متقاعد مثلا په دغه پیسې ورکولې نو ته به د فساد زمینې برابرېدلې د رشوت زمینه برابرېدله نو په دې اساس زموږ درې مهم ټکي ته تفاوت او ملي اساس کې ترلاسه نیولي وه چې زموږ کار وکړو چې څوک پرې د فساد هغه لاسونه چې هغه وتره اعلان کړو یو د محترم متقاعدینو بانک تاجر د ټول محترم متقاعدین یعنی کوم وخت مهال د بانک پارتنر لري چې په پیسې مستقیمه نه راځي چې ملګری کې څه څه پرې
ډیر مننه ښاغلی احمد. خو لکه څنګه چې په جریان کې د فساد سره د مبارزې لپاره ځانګړې ستراتیژي یا نوې ستراتیژي جوړه شوې ده، تاسو په ځانګړې توګه د دغه ستراتیژي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي؟
دګاری کې تاسو سره چې څه پر موږ ته وویل غو هغه هم د اصل د فساد یو غو بدل نه دی هغه مهم ټکی او مخصوصا هغه څه پروسې یا هغه برخه د یوې ادارې منځ کې د ادارې هغه اړیکې د خلکو سره برابرې دي لکه ما مو څه تاسو د متقاعدینو ته ورو ته لکه ما څه تاسو د معلولینو او د شهید ورثه چې موږ دا درې هغه اومده او ډېر لوی برخې دي موږ له خلکو سره په اړیکې کې یو او د خلکو هغه حقوق او امتیازات مته د ګرولار نه ترلاسه کیږي
یعنی دا چې تاسو ستراتیژي ته دومره خوشبینه نه یاست یا هم دا ستراتیژي نه دومره خاص استفاده ځینې نه کوي دا توپیر په څه کې دی؟
موږ دا څه نه لرو ستراتیژي ته خوشبینه ستر څه دا ستراتیژي نه ته پر کوم بنا باندې دمخ ته ستراتیژي ته موږ دې نه یو غته موږ لا پای کوو ډیر ښه موضوع دا ډیر ښه تر هغه دا چې موږ په ماسره دې دغه موږ پر دې رات بازو دې څه پر موږ ته ونیږي چې د بلخ را ډیر څه موافق وو او موږ دې پر بریالي څه ګوته ونیږي چې خپل ادارې لینکونه د محترم د اقتصاد علي مبارزه اداري سره مبارزه له اداري سره موږ په دې سره توګه د مستي او بلخ له غوي د موږ سره به ته دا یو ځنګروي شاته سره وته د څو څه پر موږ ته ونیږي او تر دې سره کاری ته بوتل او اوس په خپل ځای سره دې سره هم تا په ستراتیژي او هم تا په اړیکې چې موږ اوس په دې سره توګه د نورو ځارات سره
یا یو څه منځ د کارونو او بلخره یو همغږي موجوده ده. بسیار تشکر آقای احمدزی. بسیار تشکر آقای احمدزی. قسمی که همکارم گفت حکومت افغانستان استراتژی جدید مبارزه علیه فساد اداری را تدوین کرده و بر اساس از او برخی از وزارت‌ها مکلف هستند که پلان سالانه مبارزه با فساد ترتیب و تدوین بکنند. وزارت کار و اجتماعی به یقین که شکایت‌های از موجودیت فساد در برخی از اداراتش که شما هم در جریان هستین که بعداً سر صحبت خواهیم کرد وجود داشت. چی پلانایی را شما یا پلانی را طرح کردین یا خیر تحال؟ چون از تدوین استراتژی جدید مبارزه با فساد تقریبا 4 ماه میگذره یا بیشتر از 4 ماه.
خب این البته استراتژی جدید است، از قبل هم که نبود اداره مثلا مبارزه با فساد، یعنی کدام برنامه را اینا نداشتن، یعنی نخستین سند یا نخستین استراتژی استفاده شده. از قبل هم به نمایه که وجود داشت ما بر اساس از امو برنامه ها بر اساس اونمو پلان های کاری یعنی ما به نمایه خود تره کرده بودیم. یعنی این استراتژی تقریبا این نزدیک به تقریبا 4 ماه میشه که یعنی عملا به حساب دنیان آمد. لیکن از او پیش مثلا ما اصلاحات اداری خود را در داخل چارچوب به خود وزارت کار و امور اجتماعی و یا هم در چیزایی که ادارات مربوط به ما میشه، مواردی که مربوط به ما میشه، نتونستیم که از او پیش هم این برنامه ریزی خود داشته باشیم. لیکن فعلا هم ما تونستیم بر اساس این استراتژی طرح و برنامه خود را عیار بسازیم و اطمینان میگم که ما مثلا ما تازه
استاسو موضوع مو غوښته خغل احمد زی خزمغه پختنه یوازې دنه ده چې خدای نه خاصه تاسو مخکې لدې کوم ځنګړي فعالیت یا اقدام د فساد سره د مبارزې په برخه کې نه درلود یا هم د مخکنیو ستراتیژي نو تاسو استفاده نه کوله. خو نوې ستراتیژي کې یو څه چې متفاوت دی هغه دغه دی چې هر اداره یا هر وزارت په ځنګړي توګه مکلف شوی دی د پرشې د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل کلنۍ اقدامات چې دوی کوي یا هم پلان چې ورته جوړوي هغه وړاندې کړي. تاسو دغه کار کړی که نه؟
یقینا دې باندې موږ زده کړو نه لپاره چې دا تازه خپل هغه
نو په تاسو په دغه پلان کې چې تاسو وړاندې کړی ده او تاسو په دې باندې مکلف وي کوم موارد دي؟
ما تاسو ته چې موږ په درې مهمو برخو کې چې موږ د خلکو سره کاري ته بده او دې کې فساد په تیر کلو کې ډېر په لوړه کچه باندې وو. په دې برخه کې زموږ لومړنی ډېر فوکس په همدغه برخو باندې ده، د معلولینو موضوع ده، د شهیدانو ورثه ده او متقاعدین دي. یعنی زموږ تر ټولو مهم فوکس پر همدې کې ده. په نوې ستراتیژي کې هم زموږ هغه تر ټولو مهمه یعنی فوکس زموږ پر همدې کې ده.
بسیار تشکر آقای احمدزی. یکی از موضوعاتی که شما مشاوره کردین از سه بخش که شما گفتین کار میکنین، یکیم بخش متقاعدین بود که بعضا گزارشات وجود داره که گفته شده که متقاعدین خیالی وجود داشته و یا حتی هم معلولین و شهدای خیالی وجود داشته به نام جور شده چون یک بخش از فساد گسترده را نمایندگی میکنه. در این قسمت شما کارهایی را انجام دادین، اقدامات صورت گرفته، کسایی را شناسایی کردین، معرفی کردین به ارگان های عدلی و قضایی یا خیر؟
بین این مورد سامایم شما اشاره کردین که من قبلا هم به صحبت هم گفتم از روی دوری کردم در سه موردی که ما با مردم مستقیما در تماس هستیم که من پیشرم نام گرفتم و نیخیم بازیاد کنم بخواه که بخواه برنامه سا کنم، یک ساتون دیزیر همی معلولین تشکیل میکرد. یعنی در مهمیت زهدا معلولین در سالهای گذشته من میپذیرم که فساد به شکل گستردهش وجود داشت و مشکلات ورق پرانی و همو مسائلی که باید ما یعنی خود به اون نرم های مدرن عیار میساختیم نداشتیم و مسئله یعنی امو پروسه ها بسیار طولانی بود که بسیار پروسه های دراز مدت ضرورت بود تا یک ورثی شهید یک معلول باشه و درست است هنوز هم ما این مشکل معلولین اختیاری را امکان داره داشته باشیم. بخاطر این نیاز به این بردن از این مسائل تا ما بتونیم جلو فساد را داشته باشیم، تا بتونیم ما پولی که از ما هدر میره این پول را با جلوش بگیریم. بخاطر که اگر یک افغانی هم از بودجه دولت افغانستان به جا میره، من فکر میکنم که نهایت یک خیانت بزرگ خواهد بود. به او دلیل ما در ضرورت سر آمدیدیم و همچنان در خزینه تقاوت اقدام نخست کار رفت کردیم، سیستم ها رو بسیار مدرن ساختیم، سیستم های کونه فرسولی که در شمور از بین بودیم، سیستم کمپیوتری در این ادارات ما ساختیم و همچنان در عدو بخش ما، یعنی اصلی بخش البته با مدرس که ما پول به شکل فیزیکی به مردم میدادیم، این خود به خود زمینه را مساعد میساخت. در اصل ما تمام زیر بانک سازی کردیم، تمام معلولین ورثه شهید و متفقین مثلا کارت بانکی داره پول مستقیم از وزارت برای مالیه به اکانت از اونها فرستاده میشه. مسئله سوم موضوع بایومتریک است که بسیار نکته مهم اساسی است. چیزی که شما اشاره کردین این بسیاری بدون بایومتریک داره، پروسه بایومتریک ما خوشبختانه در خزینه تقاعد در مرحله فوق العاده عالی رسیده. امیر عزیز که من به شما صحبت میکنم بالاتر از 5000 از متقاعدین محترم ما به سیستم بایومتریک شامل شدن، این پروسه جریان داره و همچنان ما در مونیک فرا آمدیم همین پروسه را آغاز کردیم. بیرن در ورثه شهید این پروسه جریان داره که ورثه محترم شهید ما در حال بایومتریک هستند و استعداد از اونها بایومتریک شدن. تا این مرحله ما به برنامه بایومتریک ما به مرحله نهایی میرسه، خود به خود ما آمار و کسایی که ایالی بودن، کسایی که افراد که کارت های جعلی داشتن
بله واسه
ما
گرفتن
بله. یعنی وقتی که خود به خود کسی که مراجعه نکرد، ما باز میتونیم که با میدیا به ملت عزیز خود ما رو وانمود بسازیم و بگویم به اطمینان خاطر که بله که بینی تعداد بینی قدر افراد که اینا افراد جعلی بودن و نخواستن بین شامل سیستم شوند و بایومتریک مثلا بسته شد و این مردمایی که نخواستن پولشان یعنی گرفته شد اینا بیان شامل سیستم بایومتریک شوند اینا افراد جعلی بودن.
آقای احمدزاده به شما برمیگردیم، میشنویم که آقای زاهد ملاحظات خود داره، از اینا را میشنویم دوباره باز به شما میگیم.
تشکر زنگ دست. ببینین یکی از حقوق اساسی یک شهروند یا یک فرد شما در جامعه یا در اجتماع کار است، برای که باید از بار از کار داد. قبلا وقتی که از پانتون ها یا از مؤسسات تحصیلی کشور فارغین یا از رشته ها یا تخصص می گرفتن، اینا به شکل بسیار سیستماتیک معرفی می شدن مطابق با رشته و تخصص خود. یعنی اگر تعداد 80 نفر یا 100 نفر از پنجه حقوق یا از انجینری یا از طب فارغ می شدن، قبل از قبل ریاست منابع بشری کار که مربوط وزارت امور اجتماعی می شود اینا را جابجا می کردن که چند نفر ما در کدام ولایت و در کدام ولسوالی در مرکز و در ادارات ما فر ضرورت داریم، اونا به شکل اتوماتیک جداول خود یا مادرس خود پیدا می کردن می رفتن سر کار و وظیفه. اما فعلا وقتی که ما میبینیم حتی بیشترین سوال ها که در بعضی گرچه معجن نیست دلیل است که وقتی ما از پانتون فارغ شویم ما با کجا برای خود کار پیدا کنیم. خب تا جایی دلیلم شدن نمیتونه به خاطر از اینکه مشکلات هست در افغانستان که برای همه افراد جامعه یا برای همه تحصیل کرده ها باید وظیفه پیدا شو، اما مسئولیت ادارات هم تا جایی هست که ما کوشش های نهایی و مقنعه خود داشته باشیم تا ما کار به اهل کار و کار برای متخصصین خود کار بر دانشمندای خود ما پیدا کنن تا نشه این باعث از این نشه که اینا فرار از کشور کنن و یا مثلا امروز اشخاص و افرادی بسیار با تجربه با تحصیل کرده ما هستند که حتی اینا با کارهای دست آوردن که شایسته از اونا نیستن. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین یکی از وزارت‌های بسیار کلیدی و اساسی یک جامعه هست. آقای احمدزاده در صحبت‌های خود اشاره داشتن که در سه مورد اساسی اینا کار میکنن که موضوع متقاعدین است، معلولین است، شهدا و وارثین است. سنجید است شما هم قبلا در صحبت‌های خود داشتن بیشترین شکایات از اشخاص و افراد هست که یک عمر خود اونا در مورد خدمت به ما و شما، در مورد خدمت جامعه، در مورد خدمت به خاک اونا گذاشتند یا سپری کردن عمر خود، اگر او معلم هست، اگر او دکتر هست، اگر او هر آن کسی هست که 30-35 سال خدمت کرده اما امروز او لالهان و سرگردان میگرده پشت امو حق تقاعد خود که پیدا کنه. شکایت های بار ما هم رسیده که روزهای روزها اینا پشت دروازه در هوای گرم و در هوای سرد اینا امو جا هستن تا امو تقاوت اینا چیزی که برای جناب تخصیص داده شدن اینا را به دست بیارن. های کاش همین مشکلاتی که قسمی که آقای احمدزی گفتن به می شکل مرفوع شوه یا شده باشه که من بعد دیگه مو اشخاص و افراد شایسته ما که بازم تکرارن میگن که عمر خود در خدمت به جامعه، در خدمت به خاک، به خدمت به ما گذاشتندن، اونا منبعد دچار همچون مشکلات یعنی لالهان و سرگردان نباشند تا که حق تقاعد خود اینا بگیرن. موضوع دیگی که آقای احمدزه اشاره کردن و یکی اینا گفتن ما یک سیستم جور کردیم. ببینین پیش از اینکه ما میخوایم یک سیستم جور کنیم باید ظرفیت سازی شود تا که استفاده درست از امو سیستم ها شود. ما مشکلات یا ما داریم که برای ما رسیدن که همین سیستم بایومتریک که در وجه اینا پیاده میکنن بیشترین یعنی یک سیستم یا یک طرح برای تطبیق همین سیستم بایومتریک که حداقل همین اشخاص متقاعد ما دوچار مشکلات یا روبروی مشکلات یا سرگردانی برای زنا نباشند که همچون نشده اینا باید قبل از قبل یا طرح برای تطبیق همی سیستم بایومتریک و برای ظرفیت سازی اینا کار میکنند. موضوع دیگه موضوع اینا بانکی شدن سیستم اینا گفتند بسیار خوب گپ است، اما بیشترین متقاعد امیال وقتی که من کارت به دستشان وقتی که اینا با بانک مراجعه میکنه پول شما حواله نشده، تخصیص شما نامده یا مثلا بودجه شما کم است یا زیاد است، به هر صورت باز ما میگیم وقتی که ما همی صحبت ها رو میکنیم که این سیستم هست خوب است که با تمام معنا صحبت شود، اما اینم باید فراموش نکنیم در هر کاری که ما انجام میتیم در او خواهیم نخواه یا مستقیم یا غیر مستقیم یک سلسله مشکلات میباشه، باید مشکلات و کاسته های خود بپذیریم. موضوع دیگه که اشاره کردن که اداره مبارزه با فساد اداری قبل از این استراتژی نداشتن، جناب احمدزاده صاحب قبل از این استراتژی اداره مبارزه با فساد اداری یک استراتژی 222 صفحه‌ای داشتن که در او استراتژی یک بخش مهمی از او را صداسازی و تضمین سیستم‌های مغلق و پیچیده را اینا صداسازی می‌کردن که با وزارت محترم شما هم در 4 موضوع ما پروسه ها را ما ساده ساختیم که پروسه عقد تقاعد ملکی بود، تقاعد نظامی، تقاعد ورثه شهدا، حقوق معلولین و معیوبین بودند که اینا قبلا هم در این ما استراتژی داشتیم، ما قانون داشتیم که در این عرصه ها ما کار میکردیم. خب پس میام در کلی که نه تنهایی که ما در داخل برای هموطنان خود یاری به کارمندان خود ما کار میکردیم یا زمینه سازی شغل و پیشه را ما داشته باشیم، ما باید روابط خارج مرزی باید هم داشته باشیم که معمول است امروز در جهان که اگر ما بخوایم که افراد یا امی لیبر خود به خارج از کشور به خاطر کار کردن روان کنیم این دو فایده داره، یکی که امی هموطن ما مشغول کار میشه، دوم امو مزدی که در خارج از مرزها اینا کار میکنن داخل من حیث یک سرمایه داخل کشور میشوند که این هم از لحاظ یکی از اهمیت های کاری بسیار خوبه برای اجتماع و برای افراد ما هستند.
ډیر زیات مننه خغل زید. خغل احمد زید د کارمندنی په برخه کې پاتې راغلی است، سیستم جوړ کړی خو ور ظرفیت ورته موجود نه دی، کومه ټکنالوژي مو چې هم استفاده کوي هغه هم ستونزو سره مخ ده، او ستاسو د معلوماتو خلاف دغه وزارت استراتیژي درلودله او استراتیژي حتی ستاسو په ځینو برخو کې هم دوی فعالیت کړی دی.
ډېر زیات مننه. زه غواړم سوال کړم د ورو ته زه مته ماته لږ څه خندای راغی لږ څه جالب خبرې مې واورېدلې په تاسو ته زما هیله ده تاسو دا تاسو باید دلته مداخله کړی وای او تاسو له خونه مداخله ونه شوه
شخصی نظر دی دوی چیرون که اداره پاره بندش دی فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي خپل نظریات شریک کړه تاسو کولای شئ دوی ځواب ورکړي
مثلا ما پیری زه د خپل ځواب
میره بنو کوي
ما خپل مخکنی خبره چې وو ویلې زه له دې لپاره تاسو باندې جلاده چې تاسو باید مداخله کړئ د اروپا خبره کې لپاره چې ما واضح وو ویلې چې دا اداره له پیرو کلنه را جوړه شوې ده او لږ څه کلونه نه دا اداره ستراتیژي درلودله پلان او طرحې درلوده زه نه پوهېږم چې زما خبرې د څنګه واورېدلې یا به کېدای شي په پښتو نه پوهېږم لپاره دې ما کېدای شي خبرې ورته ووایم ما په خپل خبرې تکرار نه ویلې چې ادارې محترمه مبارزه با فساد اداري از قبل هم ستراتیژي و برنامه و پلان داشتن، ما نگفتیم که برنامه و ستراتیژی نداشتن، دارن همه چیز داشتن و فیر ستراتیژی رو که تازه اینا عملا کارش آغاز کردن و رو میخواه تدبیس میکنن، ما گفتم که بشه رک عمله میکرد زه دیتا وایم چې دا ډېر ښه قدم ده، دا یو نوی قدم ده، په دې هیله چې دوی په دې کې بریالي اوسي. تاسو څو دوی څو نیوکې درلودلې؟ دوی یو دا ویلي چې د متقاعدینو پیسې په خپل وخت زمان نه ورکول کېږي. زه نه پوهېږم که دا ورو ورو په یو دولتي ادارې کې یا هم ولو که په یو خصوصي ادارې کې کار وکړي نو حتما د دې سنجش به سره وي که مالی پړاوونه د کومې ادارې نه ترسره کېږي. هېڅکله مالی پړاو تاسو مثلا په اداري کې اسئ، تاسو اداري ریاست بیل ده، مالی ریاست مو بیل ده، اداري به خپل کار کوي، مالی به خپل کار کوي. موږ خوشبختانه د تاسو دا په ټول تاریخ د افغانستان کې دغه اداره د خزینې تقاعد چې اوس موږ لرو د دې بېلګه په هېڅ وخت کې نه وه. یعنې دا رقم په دې رقم سره خزینې تقاعد دی، خزینه د تقاعد اوس مهال خوشبختانه ویلی سر زه تاسو د دا درکوم هېڅ متقاعد به ناراضه نه دي. کوم شکایتونه د محترمو متقاعدینو ته شته؟ تاسو لطف وکړئ که د خبریال په صورت باندې یو که زما غږ اورېدونکي اوري، یعنې زه له هغوی پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ستونزه د پیسو په ورکړه کې ده. په پروسې کې ستونزه نه لري، هغوی پیسې وخت یعنې پروسې ټول له وخت نه ترسره شوې ده. زمونږ خوشبختانه زه تاسو ته ویلی شم چې زمونږ خزینه تقاعد د جمعې او د پنجشنبې ورځ هم کار کوي. چې یو متقاعد محترم تر هغو بجو د ماښام هم ناست وي، تر هغو پرې چې هغه خلاصوې نه وي، زمونږ خزینه تقاعد د هغوی په مخ باندې نه تړل کېږي. زمونږ کارمندان مکلف دي چې تر هغو بجو د ماښام کښېني، یو متقاعد هم پاتې د هغوی بایومتریک پروسې کار ورته خلاص وي، وروسته له هغه نه دروازه بندېږي. دا یو لوی امتیاز ده زمونږ د متقاعدینو دپاره. لیکن ستونزه څه موجوده ده؟ چې پیسو په ورکړه کې ده. پیسو ورکړې مسؤلیت ټول پوهېږي چې کومې اداره لري، څوک پکې ګران دي، او هغه ته دې لطفا میوه کوي. زموږ اداره په دې کې خوشبختانه ډېر برلاسه ده او کامیاب وي. بل مسله دوی اشاره وکړه چې ریاست د منابع بشري د وزارت کار ولې مثلا فارغېدو نه یا وروسته له فارغېدو ځوانانو ته کار نه وتي. وګورئ دوی د ډېرو تېرو کلونو خبرو ته اشاره کوي. موږ اوس په یو ویشتم کال کې یو څه فکر کوم.
آقای احمدزه یک شنونده داره میگیریم، بعدا شما به صحبتهایتان ادامه بدین. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
سلام، من زحمت دارم به خدمت شما مهمانای عزیز شما. من داشتم از مهمان برنامه که از وزارت شورا معلنین است.
بفرمایید.
ما به سال 92 یک برنامه داشتم شهید شد، به سال 94 آمو دوسی از این تحلیل شد، تکمیل شد، نسامل ما شد. یعنی به سال 96 راج سر شد یا سب شد و چی میگنده او شد. آیا میتونیم قبل از او معاش گفتی تا ما 96 گرفتیم او که شامل معاش شد او را ندارن، آیا میتونیم بعد از او معاش را بگیریم با این میتونیم؟
بسیار زیاد تشکر. آقای احمدزه نظر شما را شنیدن، سوال شما را گرفتن، حتما جواب میتن. آقای احمدزه بفرمایید.
ما میخوام کوتاه در مورد از این دوستم بگم که شما اگر قضیه از طالای گذاشته اگر سال 92 باشه، اصلاح شما در مورد زمان پروسه شده باشه، بله شما مثل حق هستین، هیچ مشکل نیست. زمانی که فیصله محکمه از سال 92 باشه و قضیه در سال 92 رخ داده باشه، هیچ مشکل نیست. اینا میتونن که در مورد زمان از امی دوران پول خود به دست بیارن. شما لطفا مراجعه داشته باشین به بخش مربوطه ما و انشاءالله شما تمام حقوق امتیازات را که دارین او به شما میرسه، مشکل نیست. ما باتم اگر اجازه شما باشه میرم به جواب همین دوست ما که انتقاد را داشتن در رابطه با مسئله فارغی.
بفرمایید.
ما بازم تکرار ما میخوایم بگم که ما در قرن 21 هستیم، ما نمیتونیم به قرن 18 و 15 و 16 ما اشاره داشته باشیم. ما فکر میکنم در اون زمان محترم نبود، آن محترم سال مدل های جدید پیدا شده و بلدنگ های جپان پیدا شده. بگه ما نمیتونیم که وقتا را حال مقایسه بکنیم با یانه. وزارت کار چیزی که بستگی داره، ما در نخستین از مقدمه جپان خود اشاره داشتم، ما گفتم که وزارت کار اداره کارده نیست. ما فقط در تاتوب و در حدود خود ما کارده هستیم. ما بدنی هر توان میتونیم برای ملت از این کاری بکنیم. در غیر از اون ما یک اداره پالیسی ساز هستیم. مسئولیت کارگیری را ادارات دیگه مثل سازه، یعنی امروز شما در گزارشات شب خواهد شدیدین که وزارت مثلا زراعت اعلان بسیار بزرگی از چندین صد هزار تن را در سال 1397 را میکنن که برای مردم خود کارگیری میکنن در زارین محترم. یعنی وزارت محترم اکشاف دهات یا هم ادارات دیگه که مسئولیت کارگیری دارن
اونا ایران
کنن. چند روز پیش ما کنفرانس ملی کار را داشتیم، از طرف وزارت کاری کنفرانس دایر شد. در اونجا تمام ادارات آمدن تعهدات خود را سپردن که ما بینیم این مقدار ما میتونیم برای ملت از جسد کادهی بکنیم. در مجموع در حدود تخمین میلیون نفر در سی سال آینده اینا کادهی لیشن.
آقای احمدزه
دایر ادارات باید ما شناسه بکنیم.
بسیار زیاد تشکر. یک سوال که ما دارم، که در گذشته ها معینیت کار مربوط وزارت کار امور اجتماعی کارهای را پیشتر آقای زاید هم یادآوری کردن که اگر معسل یا متعلم از اون 12 یا از پانتون فارغ میشد، از طریق وزارت کار امور اجتماعی پیگیری میشد پروسیجرها و بالاخره او در یکی از وزارت ها تعیین میشد. فعلا همی کار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میکنه. مشخصا همی معینیت کار مشغول چی کار است؟
مزه فکر کنم که ما مرکم در خبر به مقدمه که اشاره وکړم، موږ څلور مهم معینیتونه لرو. لیو دن لدینا به کار معینیت ده، به کار ستاسو کوم قوانین چې د اوس محل ګوري، تو استراتیجیانی گوری تو مرا برنامه فلانی سی کار تو بخشی گور یه وقتی رکا بیل که بیزت هست دکار میری کنفرانس در کنه دکار میری کنفرانس رو زیده مخه در افغانستان تو تاریخ که لمرانه دکار میری کنفرانس است دایستو دا دیده که دکار وزارت از دیده که دکار مهمیت یا مسئولیت است دلاره وچو تسو تلزی منگا اصلی هدف داو در ولسمشر لمیز نه منگا دی امنیتی و دی نورو گزارشات نه منگ باید کار راولو اولویت تاورتو او کار دخت باید خاص پاملاره نوشی
خغل احمد زیل تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ ل درنو ملمنو هم مننه ل تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې تر اوسه ل موږ سره وای ته راتلونکو خبرونه چې د کورنۍ چارو وزارت ته ځنګړې شوی او تاسو کولی شئ په دې اړه خپل ستونزې او نظرات ل موږ سره شریک کړئ الله مومل